فصل 16 خود را دریاب و خود را بشناس. هیچ کس همانند تو نیست. نامه ای از خانم ادیت آلرد دریافت کردم که نوشته بود در دوران کودکیم بسیار حساس و خجالتی بودم. همیشه اضافه وزن داشتم و لب‌هایم هم طوری بودند که چاق‌تر از حد معمول به نظر می‌رسیدم. مادرم هم زنی قدیمی بود که با لباس‌های مد روز مخالف بود و همیشه می‌گفت لباس گشاد با دوام‌تر از لباس تنگ است و برای همین لباس‌هایم همیشه گشاد بودند. هیچگاه به مهمانی نمی‌رفتم و سرگرمی و تفریحی هم نداشتم و وقتی هم به مدرسه رفتم هیچگاه در فعالیت‌های همسن و سال‌هایم شرکت نمی‌کردم و حتی فعالیت‌های ورزشی هم نداشتم. واقعاً از خودم خجالت می‌کشیدم. احساس می‌کردم کاملاً با دیگران تفاوت دارم و هیچ کس دوستم ندارد. وقتی بزرگ شدم با مردی ازدواج کردم که تفاوت سنیمان بسیار زیاد بود، اما تغییری در من به وجود نیامد. قوم و خویش‌های شوهرم کاملاً اعتماد به نفس داشتند. در واقع بسیار علاقمند بودم خصوصیات اخلاقی آنها را داشته باشم، ولی متاسفانه موفق نمی شدم. تلاش می کردم مانند آنها بشوم ولی نمی توانستم. هرچه هم سعی می کردن کمکم کنن، فقط موجب می شدن بیشتر در لاک خود فرو بروم. به تدریج عصبی و خودخور شدم. با تمام دوستانم قطع رابطه کردم. حالا روزم به حدی وخیم شده بود که حتی با صدای زنگ در از جا می پریدم و وحشت می کردم. احساس می کردم در زندگی شکست خوردم. به این مطلب واقف بودم و می ترسیدم مبادا شوهرم هم متوجه شود. به همین دلیل هر وقت در جمع حضور می یافتیم تظاهر می کردم خوشحالم. می دانستم رفتارم غیرعادی جلوه می کند و به همین دلیل روزهای بعد از مهمانی ها احساس بدبختی می کردم. سرانجام آنقدر اندوهگین و عصبی شدم که دیگر دلیلی برای ادامه زندگی برایم باقی نماند و به تدریج به فکر خودکشی افتادم. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که زندگی این زن اندوهگین تغییر کرد؟ یک صحبت اتفاقی. اینک بقیه ماجرا را بخوانید. یک صحبت اتفاقی زندگیم را به کلی دگرگون کرد. یک روز مادر شوهرم درباره شیوه تربیت فرزندانش برایم صحبت کرد و گفت من همیشه اصرار داشتم فرزندانم خودشان باشند. خودشان باشند. همین جمله بود که کار خودش را کرد. بلا فاصله دریافتم تمام بدبختی من به این دلیل است که سالها کوشیدم خود را در قالبی فرو ببرم که کاملا با من تفاوت دارد. یک شب تغییر کردم. به تدریج کوشیدم خودم باشم. کوشیدم خودم را بشناسم. کوشیدم دریابم چه کسی هستم. نقاط قدرتم را مورد بررسی قرار دادم. سپس به شناخت رنگ‌ها و مدل‌هایی پرداختم که احساس می‌کردم برای اندامم مناسبند. بعد هم کوشیدم برای خودم دوستانی بیابم. عضو انجمنی شدم که در ابتدا اعضای کمی داشت و وقتی قرار شد برای آنها حرف بزنم نزدیک بود قالب تویی کنم. اما به تدریج این حرف زدن‌ها شهامتم را زیاد مدت ها طول کشید تا وضعیتم بهبود یافت، اما در حال حاضر به حدی خوشحالم که هیچگاه تصورش را هم نمی کردم. در تربیت فرزندانم هم کوشیدم درسی را به آنها بیاموزم که خود با تجربه تلخیان را آموخته بودم. همیشه خودتان باشید. دکتر جیمز گوردون گلیکلی می گوید داستان خودشناسی قدمتی دیرینه دارد و با حیات بشر آغاز می شود. آنجلو پاتری که 13 کتاب و هزاران مقاله در باب تربیت فرزندان به رشته تحریر درآورده است می گوید بدبخت‌ترین انسان کسی است که از لحاظ جسمی و روحی در قالب فردی دیگر از خود در بیاید. میل به غیر خود بودن در هالیوود چیو بسیار دارد. سام وود یکی از معروف‌ترین کارگردانان هالیوود می گوید بزرگترین مشکل من با هنرپیشگان این است که به آنها بفهمانم خودشان باشند. همشان میخوان لانا ترنر یا کلارک گیبل دوم باشند. به آنها میگویم مردم آنها را دیدند و حالا به دنبال چهره‌های جدید هستند. سام وود قبل از کارگردانی فیلم‌های همچون خداحافظ آقای چیپس و زنگ‌ها برایی که به صدا در می‌آیند، سال‌ها در کار خرید و فروش املاک بود و به تربیت فروشندگان می‌پرداخت. او می‌گوید قوانین دنیای سینما همانند دنیای کار و تجارت است. اگر قرار باشد در نقش یک شامپانزه یا توتی در بیاییم به جایی نمی‌رسیم. تجربه به من ثابت کرده افرادی را که خودشان نیستند بلافاصله از کار برکنار کنم. اخیراً از پول بوینتون مدیر استخدامی شرکت نفت سوکونی واکیوم پرسیدم که بزرگترین اشتباهی که افراد هنگام مراجعه و تقاضای کار مرتکب می‌شوند چیست. می‌دانستم او پاسخ سوالم را می‌داند، چون با بیش از 60,000 متقاضی مصاحبه کرده بود و کتابی با عنوان 6 روش کاریابی نوشته بود. او پاسخ داد بزرگترین اشتباه متقاضیان کار این است که خودشان نیستند. به جای اینکه خودشان باشند غالبا پاسخی را می‌دهند که فکر می‌کنند تو به دنبالش هستی، اما این کار بی‌نتیجه است چون هیچ کس از آدم‌های متقلب خوشش نمی‌آید. فراگیری این درس برای دختر یکی از مأموران راهنمایی رانندگی بسیار دشوار بود. این دختر صدای خوبی داشت، اما چهرهش مانع پیشرفت او میشد. دهانی گشاد داشت و دندانهایش جلو آمده بودند. هنگامی که برای نخستین بار در یکی از باشگاه‌های شبانه نیوجرسی آواز خواند، کوشید موقع خواندن لب بالایش را پایین بیاورد تا دندانهایش معلوم نشوند. در واقع عملی احمقانه انجام داد. میدانید نتیجهش چی شد؟ خودش را مورد تمسخر قرار داد و به سوی شکست گام برداشت. اما در آن باشگاه مردی بود که صدای این دختر را شنید و به استعدادش پی برد. به او گفت: دخترم، در تمام مدت نگاهت میکردم و متوجه شدم قصد داری چه چیزی را پنهان کنی. تو از دندانهایت خجالت میکشی. دختر با شنیدن این سخنان خجالت زده شد، اما مرد به حرفش ادامه داد و گفت: میخوایی به چه نتیجه‌ای برسی؟ آیا جرم است که کسی دندانش جلو باشد؟ سعی نکن دندانهایت را پنهان کنی. دهانت را باز کن و با تمام وجود بخوان. در این صورت است که تماشاچیان از اینکه خجالت نمی‌کشی از تو خوششان می‌آید. در ضمن ممکن است دندانهایت که می‌کوشی پنهانشان کنی موجب موفقیت و شهرت تو شوند. کاستالی توصیه آن مرد را پذیرفت و دندانهایش را فراموش کرد و پس از آن فقط به تماشاچیان اندیشید. دهانش را گشود و با چنان حرارت و لذتی آواز خواند که یکی از معروفترین ستارگان سینما و رادیو شد. اینک کمدین‌های تازه وارد می‌کوشند از او تقلید کنند. ویلیام جیمز اعلام کرد که انسان‌های معمولی فقط از 10% استعدادهای ذاتیشان استفاده می‌کنند. او می‌نویسد: اگر خود را با آنچه باید باشیم مقایسه کنیم، در می‌یابیم فقط نیمی از وجودمان بیدار است. ما فقط بخش کوچکی از توانایی‌های جسمی و ذهنی‌مان را به کار می‌بریم. به عبارتی دیگر، انسان خود را محدود کرده است. او دارای نیروهای گوناگونی است که طبق عادت آنها را به کار نمی‌گیرد. من و شما دارای چنین توانایی‌هایی هستیم. پس بیایید حتی یک لحظه هم نگرانی به دل راه ندهیم، چون مانند دیگران نیستیم. وجود شما در این دنیا منحصر به فرد است. تا به حال کسی مانند شما خلق نشده است و همتایی ندارید و پس از این هم کسی همانند و شبیه شما به وجود نخواهد آمد. علم جدید ژنتیک به ما میگوید که شما با 24 کروموزوم پدر و با 24 کروموزوم مادرتان به وجود آمده اید. این 48 کروموزوم دارای تمام خصوصیاتی هستند که از والدینتان به ارث برده اید. در هر کروموزوم صدها ژن وجود دارند که هر یک به تنهایی قادر است زندگی فردی را به کلی تغییر دهد. در حقیقت خلقت ما به نوعی شگفت انگیز است و به نوعی هولناک. پس از آمیزش پدر و مادرتان احتمال 1 به 300 هزار میلیارد وجود دارد که شخصی درست مانند شما به وجود آید. به عبارتی اگر شما 300 هزار میلیارد برادر خواهر داشتید، هیچ کدامشان مانند شما نمی شدند. آیا فکر می کنید اینها حدسیات هستند؟ خیر، این صحبت ها کاملا علمی هستند. اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید، به کتابخانه شهرتان بروید و کتاب هایی را که درباره وراثت نوشته اند بگیرید و بخوانید. با کمال اطمینان می توانم در مورد خود بودن صحبت کنم، چون به این کار ایمان زیادی دارم. می دانم می خواهم چه بگویم، چون در این رابطه تجربیات تلخ و گرانی را متحمل شدم. هنگامی که برای نخستین بار از مزارع ذرتمان در میسوری به نیویورک آمدم، در هنرستان هنرپیشگی ثبت نام کردم، چون دوست داشتم هنرپیشه بشوم. فکر می کردم هدفم بسیار عالی است و می توانم بلافاصله به موفقیت دست یابم و دستیابی به این هدف را به حدی ساده و راحت می دانستم که در تعجب بودم چرا هزاران نفر دیگر به این فکر نیفتادند. هدفم این بود که ابتدا حرکات هنرپیشگان معروف آن زمان همچون جان درو، والتر هاپدن و اوتیس اسکینر را مورد بررسی قرار دهم. بعد هم از بهترین حرکاتشان تقلید کنم و ویژگی های همه آنها را یک جا عرضه کنم. چه فکر احمقانه ای، چه فکر پوچی. سالها از عمرم را به تقلید از دیگران پرداختم و به مغز پوکم خطور نکرد که باید خودم باشم و نمیتوانم در قالب فرد دیگری فرو بروم. باید از این تجربه تأسف‌بار درس ارزنده‌ای می‌گرفتم، اما اینطور نشد، چون بیش از حد نادان بودم. مثل اینکه باید یک بار دیگر این درس را می‌گرفتم. چندین سال بعد تصمیم گرفتم در مورد آیین سخنوری کتابی بنویسم که همتایش وجود نداشته باشد. در نوشتن این کتاب هم مانند هنرپیشگی هم می‌خواستم به گونه احمقانه رفتار کنم. قصد داشتم عقاید تعداد زیادی نویسنده را در کتاب واحدی گرد بیاورم و بنویسم. به همین دلیل تعداد زیادی کتاب درباره آیین سخنوری تهیه کردم و یک سال وقت صرف کردم و یادداشت‌هایی از عقاید نویسندگان مختلف جمع‌آوری نمودم، اما باز هم متوجه شدم مرتکب کار احمقانه ای شدم. به حدی نوشته‌های کتابم ناهماهنگ بود که هیچ کس حاضر نمی‌شد آن را مطالعه کند. به همین دلیل حاصل یک سال تلاشم را در سطل زباله انداختم و بار دیگر کارم را آغاز کردم. این بار به خود گفتم باید در نوشتن این کتاب دیل کارنگی باشی. با همان خطاها و محدودیت‌هایی که دارد تو نمی‌توانی شخص دیگری باشی. به همین دلیل به جای اینکه سعی کنم تلفیقی از عقاید دیگران را به کار گیرم، آستین‌هایم را بالا زدم و کاری را انجام دادم که از همان ابتدا باید انجام می‌دادم. کتابی درباره آیین سخنوری نوشتم که بر اساس تجارب، مشاهدات و دانستنی‌هایم به عنوان یک سخنران و معلم سخنوری بود. در تمام مدت این گفته سر والتر رالی، البته منظور من آن سر والتر نیست که کتش را بر روی گل انداخت تا ملکه از رویش رد شود. من در مورد سر والتری حرف می‌زنم که استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه آکسفورد بود. را به خاطر سپردم که می گفت نمی توانم کتابی بنویسم که شبیه نوشته شکسپیر باشد، اما می توانم کتابی بنویسم که برگرفته از معلومات خودم باشد. خودتان باشید. پندی را که ارولینگ برلین به جورج گریشوین داد به کار برید. هنگامی که برلین و گریشوین برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات کردند، برلین شهرت زیادی داشت، اما گریشوین آهنگسازی بود که با هفته 35 دلار در تین پن الی کار می‌کرد. توانایی گریشوین نظر برلین را به خود جلب کرد و به او پیشنهاد داد با 3 برابر دستمزدی که دریافت می‌کند دستیار او شود. برلین به او توصیه کرد و گفت اگر این کار را قبول کنی ممکن است یک برلین دوم بشوی، اما اگر بکوشی خودت باشی ممکن است روزی آوازه نام گریشوین به گوش همه برسد. گریشوین به پند برلین عمل کرد و به تدریج یکی از آهنگسازان برجسته عصر خود شد. چارلی چاپلین، ویل راجرز، ماری مارگت مکبرای، جنی آترای و میلیون ها انسان دیگر نیز درسی را که من میکوشم در این فصل به شما یاد بدهم با رنج و سختی فراوان آموختند. آنها همانند من با مشکلات زیادی روبرو شدند تا اینکه سرانجام دریافتند باید خودشان باشند. هنگامی که قرار شد چارلی چاپلین برای نخستین بار در فیلمی بازی کند، کارگردان اصرار داشت که او حرکات هنرپیشه معروف آلمانی را تقلید کند که در آن ایام محبوب همگان بود، و چارلی چاپلین به جایی نرسید تا اینکه سرانجام دریافت باید خودش باشد. باب هوپ نیز تجربه مشابه چارلی چاپلین داشت. سالها وقت خود را صرف تقلید از خواندن و حرکات دیگران کرد و به جایی نرسید تا اینکه سرانجام دریافت باید خودش باشد. هنگامی که ماری مارگت مکبراید برای نخستین بار وارد صحنه شد، سعی کرد به تقلید از کمدین ایرلندی بازی کند و موفق نشد. اما هنگامی که کوشید خودش باشد، یکی از معروف‌ترین ستارگان برنامه‌های رادیویی نیویورک شد. هنگامی که جنی آترای کوشید از شر لهجه تکساسیش خلاص شود و مانند پسرهای شهری لباس پوشید و گفت اهل نیویورک است، مردم فقط به او خندیدند و مسخره‌اش کردند. اما وقتی بانجوش را نواخت و آهنگهای گاوچران‌ها را خواند، یکی از معروف‌ترین خوانندگان سینما و رادیو شد. شما در این دنیا موجود منحصر به فردی هستید. از این موضوع خوشنود باشید. از آنچه خلقت در اختیارتان قرار داده حد اکثر استفاده را ببرید. وقتی میخوانید باید خودتان باشید. وقتی نقاشی میکشید باید خودتان باشید. باید همان باشید که تجارب، محیط و وراثت در شما پدید آوردند. خوب یا بد، شما باید باغ کوچکتان را خودتان بیارایید و خوب یا بد باید ساز کوچک خودتان را در ارکستر زندگی بنوازید. امرسون در مقالش در باب اعتماد به نفس میگوید در زندگی زمانی فرا میرسد که بشر در میابد حسادت یعنی جهالت و تقلید یعنی خودکشی. او در میابد باید خوب یا بد را تحمل کند. هرچند دنیا مملو از نیکی است و انسان حاصل دسترنج خود را درو میکند، او در میابد قدرت نهفته وجودش در طبیعت پدیده ای است جدید و هیچ کس جز او نمیداند چگونه آن را به کار گیرد و هیچ کس جز او نمیتواند به این نیرو پی ببرد. امرسون نظر خود را اینگونه بیان کرد، اما شاعری این سخنان را به گونه دیگر بر روی کاغذ نگاشت. اگر نمیتوانی صنوبری بر قله یک کوه باشی، بوته یک دره باش، اما بهترین بوته کوچک کنار جویبار باش. اگر نمیتوانی درخت باشی، پس لااقل یک بوته باش. اگر نمیتوانی بوته باشی، چمن باش و راه پیش رو را زیبا کن. اگر نمیتوانی آهوی دشت باشی، یک ماهی باش، اما سرزنده ترین ماهی دریاچه باش. همه ما نمیتوانیم فرمان برانیم، چرا که به فرمانبر نیز نیاز هست و برای همه ما کار هست، هم کارهای بزرگ و هم کارهای کوچک، و کاری که باید به انجام برسانیم نزدیک است. اگر نمیتوانی بزرگ راه باشی، یک جاده باش. اگر نمیتوانی آفتاب باشی، یک ستاره باش. غالب تو موجب پیروزی یا شکستت نمیشود. هر چه هستی بهترین باش. برای رسیدن به آرامش و رهایی از نگرانی اصل 5 را به کار برید. از دیگران تقلید نکنید، خود را بشناسید و خودتان باشید.